داشتم گفت عنوان میان برنامه‌ای بود با موضوع حق الناس و انفاق. ساعت 3 بامداد. در این فرصت شما شنونده برنامه کیمیا هستید با موضوع بزرگداشت سعدی شیرازی و بررسی زندگی و آثار سعدی و همچنین تأثیر سعدی بر ادبیات ایران زمین.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه چشمی به ما کنند؟
بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، بگذار تا مقابل روی تو بگذریم، دزدیده در شمایل خوب تو بنگریم. شوق است در جدایی و جور است در نظر، هم جور به که طاقت شوقت نیاوریم. ما را سریست با تو که گر خلق روزگار دشمن شوند و سر برود هم بران سریم. گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من، از خاک بیشتر نه که از خاک کمتریم. سعدی تو کیستی که در این حلقه کمند چندان فتادند که ما صید لاغریم؟ به نام حضرت حق، عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو. من احمد خالصی هستم، در اول اردیبهشت ماه جلالی همراه شما هستم با برنامه کیمیا. اختصاص داریم برنامه به بزرگداشت افصح المتکلمین سعدی شیراز، کسی که سخنش معیار فصاحت و بلاغت در زبان فارسی لقب گرفته. این برنامه کیمیا حدود 55 دقیقه مجال داره تا در مورد سعدی شیراز صحبت بکنه، در مورد زندگی و آثارش، تأثیرگذاری سعدی در ادبیات. همراهان و مهمانان محترم این برنامه رو معرفی میکنم خدمتون که با اونها هم کلام و هم سخن خواهم بود. جناب دکتر امید مجد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشیار این دانشگاه. جناب دکتر مجد سلام عرض میکنم، عرض ادب، خوش آمدید.
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم از اظهار محبتتون، همینطور به شنوندگان محترم عرض ادب دارم.
درود بر شما. و مهمان محترم دیگر جناب علی اصغر بشیری که ایشون هم پژوهشگر ادبیات هستند. جناب بشیری سلام عرض میکنم، عرض ادب.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم این برنامه.
درود بر شما. اگر مجال باشه در طی برنامه حتما از سعدی هم خواهیم خوند. بند ابیاتی از یکی از غزلیات سعدی رو انتخاب کردم. هنرنمایی سعدی در تاریخ ادبیات فارسی هنرنمایی بی‌نظیر و یگانه و مؤثری است. شاعر سهل و ممتنع گو، زبان آفرین، بازی‌های کلامی که داره باعث میشه که بگیم که سعدی سهم بلندی داره در گسترش ظرفیت‌های زبان فارسی. سرمشق ایجاز لقب گرفته، به خاطر روانی سخن و سادگی سخن معیار فصاحت و بلاغت هم قرار گرفته. زندگی که داشته خوب میدونیم سراسر در سیر آفاق و انفاس بوده، سفرهای متعددی رو در آثار خودش گزارش میکنه و همین امر، یعنی سفرهای متعددی که حالا طبق ادعایی که حداقل خودش داره از کاشغر تا به حلب تا به هندوستان و سومنات و جاهای دیگر، شعر و اندیشه سعدی رو تبدیل کرده به شعر و اندیشه و کلام و بیان و سخنی مؤثر، دلربا و پویا. گفتگو رو با جناب دکتر امید مجد آغاز میکنیم و درخواست میکنم آقای دکتر مجد در مورد سعدی و کلیاتی که از سعدی بخواید برای ما بیان بکنید، ظاهرا تفکیکی دارید از جایگاه سعدی در تغییر و تحولات فرهنگی و زبانی در مورد زبان فارسی. توضیحات شما رو میشنویم جناب دکتر مجد.
خیلی متشکرم. خب به طور کلی سخن گفتن از هر شاعر بزرگی وقتی که به میون میاد بهتره که دستبندی های ریستری از کارهای اون فرد داشته باشیم و بعد در ذیل اون دستبندی ها و جزئی نگری ها بتونیم ارزش و جایگاه اون شاعر یا نویسنده رو تحلیل کنیم و بررسی کنیم. ولا در حالت کلی خب همه ما میدونیم که سعدی انسان بسیار مهمی است در ادبیات ما، ولی حالا وقتی از این که گذشتیم پذیرفتیم چطوری میخوایم بگیم که جایگاه واقعیش چیه و چطوری اینها رو جز به جز بررسی کنیم. من برای خودم یه تقسیم بندی دارم، یعنی برای بقیه نویسندگان و شاعران هم همین تقسیم بندی رو دارم که کارهای هر کدومو به سه دسته جدا تقسیم میکنم، یعنی خدماتی که اون فرد به ادب فارسی کرده است،
بله،
خدماتی که به زبان فارسی کرده است و خدماتی که به فرهنگ فارسی کرده، و بعد از این ستا این که حالا ویژگی های منحصر به فرد و خاص خودش در اثر ادبیش چیست. اگر من بخوام به صورت تیتروار بعضی چیزها رو بگم، ابتدا مثلا خدمات ادبی سعدی رو بخوام مطرح بفهم. کنم الان به صورت فهرستوار میگم، ولی اثبات هر کدوم از اینها خب وقت خاص خودش رو میخواد، ممکنه الان بدون اثبات در این لحظه از من بپذیرین تا بعد حالا در طول کلام برخیشو که فرصت شد بتونیم اثبات. اولین چیزی که راجع به خدمات ادبی سعدی میتونم بگم در حوزه نثر هست که عالی ترین نوع نثر فارسی رو نوشته. یعنی ما در تقسیم بندی نثر فارسی 7 یا 8 نوع تقسیم بندی داریم، از نثر مرسل که باز خودش به دوره های اول و دوم تقسیم میشه، نثر موزون که خودش به دوره های ساده و فنی تقسیم میشه، نثر فنی که خودش به ساده و مصنوع تقسیم میشه، نثر امروزی، نثر دانشگاهی. ولی در میان اینها سعدی یک نثر خاصی دارد که مختص به خودشه، یعنی در تقسیم بندی نثر یک آیتم بعد اضافه کنیم، نثر سعدی.
آقای دکتر مجد، تعبیری که داشتین که سعدی نثر مشخص و مجزایی داره از اون تقسیم بندی ها، یه تعبیری به کار بودید، گفتید عالی ترین نمونه نثر فارسی در ابتدای سخنتون، حتی در مقایسه با تاریخ بیهقی و تذکرت الاولیا و قابوسنامه.
بله، در همه چیز.
توضیح بدین. بله،
ببینین اول جایگاهشو بگم که چرا مجزاست، یعنی اینا دو تا حرفه، چرا این نثر در اون تقسیم بندی ها نمی گنجد، دوم حالا چرا میگیم خیلی عالیه، یعنی دو تا من هست. اولا که ما در تقسیم بندی خب یه نثر داریم به نام نثر مرسل که مخصوص قرنهای اولیه است. در این نثر جملات خیلی کوتاه بیان میشن، عاری از هر نوع آرایشی، عرشد که هر نوع صنعتگری، و در واقع فقط میخوان لب مطلب رو بیان کنن. کتاب هایی مثلا تاریخ سیستان، از این دست کتاب تاریخ بلعمی، یعنی فقط به غرض رسوندن مطلب.
بله.
و حالا اون ویژگی های زبان کهن خراسانی هم که در همه اینها محفوظ هست. بعد یه نثر دیگه داریم که هم بهش میگن نثر مرسل دوره دوم و هم معروف است به نثر بینابین، که نثری است که در عین حال که ساده است اما کمی نسبت به نثر دوره قبل تفاوت داره در آهنگین کردنش، در استفاده از اشعار و امثله، ارشد که در آرایش دادن سخن، که بهترین نمونه هاش تاریخ بیهقی و قابوسنامه و سیاستنامه هست. اینا میگن نثر مرسل. بعد از اون ما یه تقسیم بندی دیگه داریم به نام نثر موزون. نثر موزون یک نثر موزون ساده داریم که همون نثر مسجع هست که بهترین مثالهاش آثار خواجه عبدالله انصاریه. و بعد یک نثر موزون فنی داریم که بهترین مثالش مقامات حمیدی است. یعنی در نثر موزون فنی تکرار سج، شواهد متعدد فارسی و عربی، عرضم به خدمت شما که جملات طولانی، اتناب‌ها و چیزهای متعدد. در تقسیم بندی های نثر برخی معتقدند که نثر گلستان تلفیقی است از نثر موزون ساده و نثر موزون فنی. یعنی این چیزی که در کتاب های سبک‌شناسی نثر
متکلف آمده. نیست
اصلا
اصلا
نه. اصلا متکلف نیست.
ولی جناب مجد برخوردید به این نظریه که عده‌ای معتقدن یا حسی که دارن عده‌ای از مخاطبان که نثر گلستان، چون در مورد نثر الان داریم صحبت میکنیم، بحث نظم و غزلیات و بوستان مجزاست، به خاطر سجع حالا دلربایی که داره، ولی سجعش حالا نسبت به خواجه عبدالله زیاد نیست و حالا مقامات که شما ذکر کردید، اما عده نوعی تکلف میبینن. شما برخورد کردید با کسانی که تکلف دیدن در گلستان؟
من در گلستان واقعا تکلفی نمیبینم اصلا. من اونایی که میگن متکلف است بهتره که بیان عدلش
بگنتو علال مدعی.
بله. حتی من میخوام بگم این اصطلاح نثر مسجع هم که بر اثر گلستان به اصطلاح نامگذاری شده هم واقعا خیلی مسجع هم نیست. ببینین مسجع اونه که خب به دو چنان که میدانید به دنبال هم کلماتی که قافیه یکسان دارن میان. الان مثلا اولین حکایت گلستان رو من براتون میخونم. پادشاهی را شنیدم که به کشتن اسیری فرمان داد، بیچاره در حالت نومیدی به زبانی که داشت ملک را دشنام دادن گرفت و سقط گفتن، که گفته اند هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید. اذا یأس الانسان طال لسانه کس النور مغلوب یسول علی الکلب، وقت ضرورت چو نماند گریز دست بگیرد سر شمشیر تیز. ملک پرسید که چه میگوید؟ یکی از وزرای نیک محضر گفت میگوید والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. ملک را رحمت در دل آمد و از سر خون او درگذشت. وزیر دیگر که ضد او بود گفت ابنای جنس ما را نشاید در حضرت سلطان جز به راستی سخن گفتن. این ملک را دشنام داد و سقط گفت. ملک روی از این سخن در هم کشید و گفت مرا آن دروغ وی پسندیده تر آمد از این راست که تو گفتی، که بنای آن بر مصلحتی بود و روی این بر خبثی، و حکما گفته اند دروغی مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز. ببینین من الان
یه نکته بگم برای مخاطبان محترم، ببخشید صحبتتون رو قطع کنم آقای مجد. من تو سوال قبلی میخواستم این باشه که آیا کسی امروز میتونه به راحتی به گلستان و نثر گلستان مراجعه بکنه؟ قبل از اینکه این پرسش رو طرح کنم، آقای مجد با همین حکایت پاسخ دادن، چون به مخاطبان محترم توضیح بدم که آقای مجد این حکایت رو که کمی هم طولانی است از حفظ خوندن، سراسر از حفظ. بنابراین پیداست که پس از چند سده نه تنها میتوان مراجعه کرد به سخن سعدی در گلستان، بلکه میتوان حفظ بود و حفظ کرد و از حافظه منتقل کرد. من هم بسیار شگفت زده شدم، پاسخ خودم رو هم گرفتم. آقای
بفرمایید. ببینید من الان نزدیک 10 خط این حکایت رو خوندم، کلا دو تا جناس توش بود. یکی هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید، یکی و یکی انتهای حکایت دروغ مصلحت آمیز به حضراستی فتنه. آیا به این متن میشه گفت مسجع؟
منم البته در ابتدای سوالم آقای دکتر متوجه شده باشید واژه مسجر رو به کار نبردم، متکلف رو گفتم. آقای تکلف می‌بینید که فرمودید ادام...
من خودم میگم، دیگران میگن مسجر، چون متکلفم که اصلا نیست. الان ما این همه خوندیم چه تکلفی
داره. خیلی هم روان و درو.
بنابراین حالا این نثر موزون ساده و نثر موزون فنی که گفتیم تقسیم بندی ها هست، سعدی هیچ کدوم از اینا نیست. نثر موزون ساده رو که گفتیم نیست، به خاطر اینکه هم پر سجع و اینها نیست و همین که نثر موزون ساده اسمش روشه، مثلا تمثیل نداره، تشبیهات نداره، ارشد که فنون بیانی و صنایع بدیعیش نادر کمه، در حالی که در گلستان اینها خیلی زیاده. پس این نیست. نثر موزون فنی هم نیست، مانند آن چیزی که در مقامات حمیدی هست، به دلایل متعدد، چون اون باز از اون طرف پشت بوم افتاده، یعنی انقدر سج و امثله و شواهد و تکرار، در حالی که اینجا هیچ کدوم از اینها نیست و سخن سعدی همیشه به نتیجه ختم می شود، در حالی که در نثر موزون فنی معمولا نتیجه در انتها هرگز نداریم. به قول امروزی ها پایان داستان باز رها میشه، پایان فیلم باز،
فیلم آقای فرهادی
بر فیلم رها باز رها میشه. لذا من وی سبک گلستان، سبک سعدی خاص خودشه در تقسیم بندی. حالا من خیلی صریح گفتم سبک سعدی، استادان ما گفتن تلفیق دو سبک موزون ساده و فنی، یعنی بازم مقرن بر این که یه چیز دیگه است. و این هم که نوع عالی ترین نثر، خب به دلایل متعدد که الان در این فرصت کوتاه اثباتش خیلی سخته، ولی اگر ما سخن رو، شما در ابتدای تعریفتون فرمودین سعدی معیار بلاغت، اگر بلاغت رو به همون مفهوم سخن به مقتضای حال گفتن و به اندازه کافی گفتن بدونیم، واقعا سعدی بی نظیر است. مثلا ببینیم، می فرماید که موسی علیه السلام درویشی را دید از برهنگی بریگ در شده، دعایی کرد تا خدای عزوجل ملو را چیزی بخشد. ببینین اینجا میخواد بگه که این درویش خیلی فقیر بود، چقدر کوتاه و موجز توصیفش کرده، گفته از برهنگی بریگ در شده، یه صفت. اوج فلاکت این طرف رو میرسونه که طرف انقدر دستش تهی بوده که حتی یه پارچه نداشته دور خودش بپیچه، رفته تو ریگ تا کمر که بله. دیده نشه. به نظر شما چی بگی از این موجزتر و مؤثرتر و خلاصه تر که در این حال منظور رو برسونه؟ این فقط یه شقش. و وجوه دیگه هم دارد سخن سعدی که الان دیگه من سخنو به درازا
در مجال‌های بعدی باز هم به شما برخواهیم کرد جناب دکتر مجد. و حالا با توجه به مجالی که بود در مورد نثر سعدی، این ایجازی هم که گفتین آقای مجد دیگه پهلو میزنه به ایجاز دیگه.
بله واقعا همینطور.
بله مؤثری است. جناب علی اصغر بشیری، خب ما در گفتگویی که با آقای دکتر مجد داشتیم در مورد نثر بیشتر صحبت شد، بخش‌های بعدی صحبت ما با ایشون بحث‌های دیگر هم تر خواهد شد در حوزه ادبیات و فرهنگ و زبان، اما چون تو این دقایق ابتدایی بیشتر از نثر صحبت شد، درخواست دارم که شما در مورد کلیت آثار سعدی برای ما توضیح بدید و ما بدونیم که غیر از گلستان سایر آثار سعدی چگونه است. در خدمتتون.
بله خواهش می‌کنم. یک نکته رو من عرض بکنم، صحبت کردن درباره سعدی یک راحتی خیلی ویژه‌ای رو داره، چون خب یک تعداد آثارش خیلی زیاد هست و خیلی هم صحبت شده راجبش. یک دشواری هم داره، اینه که مثلا کدوم بخش آثارش و به چه شکلی باید صحبت بشه راجبش.
پس هم سخن سعدی سر بله داره، هم سخن گفتن
درباره اون هم همین هست. ولی خب این البته توجیهی نمیشه اینکه ما مثلا اون وظیفه‌ای که بر عهده داریم رو مثلا حالا هر پژوهشگر یا محقق یا هر کسی که هست نخواد انجام بده. بنابراین میشه بله. حالا ما راجع به یک وجهی من سعی میکنم صحبت کنم، فقط امیدوارم اگر نیاز به شواهد و مثال ها بود، خب که قاعدتا اینجا خیلی نمیشه ارائه کرد. من فقط عرض بکنم سعدی در طول این 700 سال یک کتابی هستش به نام فهرست نسخه های خطی دنا و بعدش که مفصل ترش هم فنخواه هست. این دو تا فهرست خب کار آقای درایتی هست، چیزی در حدود 340,000 از نسخه های خطی که توی ایران، یعنی در تمام زبان‌ها، حالا فارسی و عربی و زبان‌های دیگه هستش و تو ایران در طول این حالا هزار سال گردآوری شده، حدود 340 هزار نسخه رو فهرست کردند. ایشون در مقدمه کتاب یه نکته‌ای رو بیان می‌کنن که حالا یه آماری رو از انواع اقسام فهرست‌ها میان میگن چه نسخه هر کدوم چه ویژگی‌هایی دارند. در اونجا میان میگن که بیشترین تعداد نسخه‌های فارسی در طول این هزار سال متعلق به آثار سعدی هست، یعنی حتی بیشترین نسخه‌های سعدی، نسخه‌هایی که حالا اهم از گلستان، بوستان و یا کلیات و غزلیات که حالا با هم چاپ شده یا بعضیشون با هم یعنی نسخه نویسی شده یا بعضیشون جداگونه، ایشون در اون مقدمه میگه که بیشترین این آثار، بیشترین نسخه‌های خطی که توی ایران موجود هست متعلق به آثار سعدیه،
یعنی از مولانا و فرض بفرمایید بله. شاهنامه اینها بیشتره.
بله بله، به تعداد آثارش بیشتر هست و دلیل هم البته بر این قضیه وجود داره. یکی از دلایل بسیار مهمش این هستش که کتاب گلستان و بوستان در طول این 700 سال علی خصوص شاید از دورهای صفوی به بعد یک نوعی کتاب مکتبخانه ها هم بود و به همین دلیل این باعث میشد که نسخه نویسی های خیلی بیشتری از این کتاب صورت بگیره. البته حالا این طبق آماری که ایشون میگن، حالا دیگه بنابراین
آمار رو دقیق بیاد دارید؟
الان نه، الان اگر بخوام بگم خب عادتا ممکن استش که در واقع اشتباه باشه و خیلی درست نباشه، ولی اونجا وقتی که آمار رو بیان میکنن از نسخه هایی که از آثار تمام شاعران و نویسندگان همه رو داره میگه، یعنی در اونجا این آثار رو وقتی ارائه میده، چه آثار ادبی چه آثار غیر ادبی، یعنی در بین تمام آثاری که وجود داره بیشترین آثار رو ایشون در زبان فارسی، حالا در زبان عربی و زبان های دیگه هم ایشون آمارهای دیگه رو ارائه میدن، ولی در زبان فارسی بیشترین آماری رو که ایشون ارائه میدن مربوط به آثار سعدی هست که عرض کردم کلیات و غزلیات و گلستان بوستان یا با هم و یا مجزا از هم دیگه اینها منتشر شدن. در اونجا خب یک دلیلش هم که عرض کردم که چون گلستان و بوستان در طول این چند صد ساله اخیر کتاب درسی و در مکتبخانه هم تدریس میشده.
خب بچه من اجازه دارم یه انقلتی همینجا وارد کنم. تعبیری که به کار میبرید دوبار هم گفتید، گفتید به دلیل اینکه کتاب مکتبخانه ای بوده. بله ما حالا فکر میکنم مثلا تا یه چند حتی پس از مشروطه هم این گونه بود که طفلان ایرانی وقتی که وارد مکتبخانه میشدن برای آموختن خط و سواد،
بله،
یاد گرفتن سواد و تا آموختن درس زندگی که چگونه باید زندگی کرد از بوستان و گلستان. منتها اینکه میفرمایید به این دلیل، میخوام بگم از اون طرف شاد باشه، یعنی این که مکتبخانه ها و مکتبدارها استفاده میکردن از بوستان و گلستان، این خودش علت دیگری داشته باشه، اون همون نبوغ زبانی.
البته من
یعنی جای علت و معلول، بله من تعبیر اینجوری شدم، ولی میخوام بگم حتی اگر یکی از دلایل، میخوام بگم اینجا جای علت و معلول عوض نشه،
کاملا درست هستش. اصلا من همین رو میخوام عرض کنم، بله حرف شما کاملا متین هستش و من فقط این رو خواستم عرض کنم. حالا یکی از دلایل شاید اصلا لازم نیست اصلا من به اون دلیل هم اشاره بکنم، ولی همین که در طول این سالها بیشترین، یعنی در طول این چند صد ساله بیشترین اقبال هم با آثار سعدی هم شده، حالا دلایلی هستش که حتما ویژگی هایی داره که حالا یه بخشش رو آقای دکتر در حوزه نثر سعدی بیان کردن در گلستان، ولی این رو در نظر داشته باشیم که آثار سعدی در طول این سالها خب با استقبال مواجه شده، اما این فقط مختص به این دوتا کتاب نیست، چون سعدی الان مجموع آثارش رو خب به نام کلیات منتشر میشه.
بله.
و این مجموع آثار خب اولین کسی که مجموع آثار سعدی رو یک جا گردآوری کرد بودن 30 سال بعد از مرگ سعدی بود که شخصی گویا به نام احمد ابن ابوبکر، حالا اگر اسمش رو درست گفته باشم، 30 سال بعد از مرگ سعدی این آثار رو یک جا گردآوری میکنه و بعد از اون تقریبا دیگه مرسوم میشه که شبیه به همین کتاب منتشر میشه. ما اولین کتابی که حالا در این کلیات معمولا منتشر میشن یک کتاب خب گلستان هستش که خب بحثش انجام شد که بله. خب در 8 باب نوشته شده. بعد کتاب بوستان هست، البته این کتاب اصلش سعدی نامه هست، یعنی عنوان اصلی کتاب بله. سعدی نامه هست. حالا بعدها میگن یا خود سعدی یا حالا دیگران، البته احتمالا خود سعدی به خاطر تناسبی که با بوستان داره، با گلستان داره، اسمشو گذاشته بوستان، که اون هم در 10 باب نوشته شده که حالا من راجع به اون هم یک مختصری صحبت خواهم کرد. سعدی 6 تا دفتر داره، دفترهای غزلیاتش هست که حالا غزلیات قدیمش هست، خواتیم و بدایع و صاحبیه و طیبات و اینها هستش، که البته این در دوره معاصر آقای فروغی که این کتاب رو منتشر کرد تمام این 6 دفتر غزلیات سعدی رو یکی کرد دیگه. ما امروز یعنی به شکل الفبایی آنچنان که مرسوم هست در کتابهایی که ما داریم، به شکل الفبایی و الفبایی البته قافیه در پایان ردیف و قافیه، اینها رو یک جا کرد و دیگه ما الان به شکل قدیم این 6 تا دفتر رو جدا نداریم، در صورتی که در متون نسخ خطی ما بسیاری از این دفترها جدا هستند. این غزلیات سعدی هست. سعدی در حوزه غزل فارسی هم در اصل جزء دو سه نفر اول غزل فارسی که اصلا شاید جای بحثی هم نباشه در این زمینه، که حالا اونم ان شاء الله در ادامه بحث اگر فرصت شد اون هم صحبت خواهد شد. و بعد قصائد سعدی رو ما داریم که اون هم خب دو تا به دو بخش قصائد عربیش تقسیم میشه، قصائد فارسی داره. در قصائد فارسیش خب ویژگی‌هایی رو براش برشمردن، گفتن که در این قصائد تفاوتی که مثلا با قصائد متی داره و با قصائد گذشتگان داره، یکی اینکه بسیار از این قصائد ساختار پند و اندرز داره و قصائد مدحیش هم در واقع آنچنان مدهایی که امثال انوری و عنصری نسبت به پادشاهان زمان خودشون دارن نیست. در واقع یک علاوه بر اینکه اون مدح میکنه، اون پند و توصیه ها و پند و اندرز هم داره در اونجا.
عتاب و تندی سخن هم داره.
بله اون هم برمیگرده به حالا دلایل زیادی ذکر کردن، یک بخشش گفتن شاید به خاطر خود روحیات سعدی، یک بخشش گفتن شاید به خاطر زندگی سعدی، چون بالاخره پدر سعدی گفته شده. البته حالا ما اسناد و مدارکی راجع به زندگی سعدی ما متاسفانه نداریم، یعنی هنوز دقیق نمیدونیم که چه سالی به دنیا اومده، دقیقاً چه سالی از دنیا رفته، اون سالهاش واقعا مشکوک است. ما فقط میدونیم در اوایل قرن هفتم، یعنی حدود مثلا شاید سال 600 و مثلا 10 یا 15 یا حالا 8،
حتی بعضی اختلاف زمانی هم خیلی فاصله و چند سال رو آره.
نه خیلی فاصله
است. شخصیت سعدی بله. بوده که میتونه دقیقاً همون تندی صحبت کنه احسن. با حکام و سلاطین
این هستش
حالا با انوری نه ولی با خیلی های دیگه هم مقایسه کنیم از این جهت سعدی جلوتر.
دقیقاً همینطوری است. بعد پس این بخش غزلیات بله. سعدی هست. ترجیعات سعدی که به خصوص اون ترجیع بند بسیار مشهورش، ای سرو بلند قامت دوست وهوه که شمایلت چه نیکوست، که این هم در جزء یکی از برجسته ترین ترجیعات در ادبیات فارسی محسوب میشه. سعدی گذشته از این آثار یک کتاب نثری به نام نصیحت الملوک، کتاب دیگری به نام مجالس پنجگانه و کتاب‌های دیگری مثل مجالس خبیثات و کتاب‌های از این قبیل هم داره، منتها اونها و نصیحت الملوک. این کتاب‌ها اولا هم حجمشون کمتره، هم نسبت به آثار دیگر سعدی کمتر مطرح شدن در جامعه ما، ولی خب در کنار کلیات قالب این کتاب با هم دیگه چاپ میشن، یعنی اینها مجموعاً کلیات سعدی رو تشکیل میدن.
خبیثات منتشر نمیشه، من ندیدم.
بله خبیثات رو آقای فروغی منتشر نکرد، ولی در پژوهشگران و مصححان دیگری هستند این رو آوردن. اما در میان این آثار سعدی، حالا درباره شعرهای عربی سعدی خب جداگونه بحث شده، کتاب‌ها نوشته شده، مقالات نوشته شده، اما با توجه به اینکه بحث گلستان مطرح شد، در کنار گلستان قبل از گلستان کتاب بوستان نوشته شده، در واقع گلستان بعد از بوستان، یعنی سال 656 نوشته میشه و بوستان یا سعدی نام سال 655. و گفته شده حالا چنان که سعدی خودش هم میگه، در اقصای عالم بگشتم بسی، به سر بردم ایام با هر کسی. در اونجا سعدی میگه که زمانی که من میخواستم برم به سمت شیراز، در واقع دنبال یک ارمغانی بودم برای دوستانم، که حالا آنچنان که خودش گفته میگه من این بوستان رو به عنوان یک ارمغان برای دوستان شیرازی میبرم، که گل آورد سعدی سوی دوستان، حالا ز توتی و شکر ز هندوستان. اما نکته که باید دقت بکنیم این استش که بوستان از لحاظ مسائل و مضامینی رو که مطرح میکنه، یعنی داستان‌ها و حکایت‌هایی رو که داره، از لحاظ موضوعی شاید تا حدودی، حالا نه 100%، شبیه به گلستان هست. اما به لحاظ زبانی، چون به این اثر به شعر سروده شده و حالا در بحر متقارب و به زبان شاهنامه هم سروده شده، اینطوری که آقای دکتر زرینکوب میگن، این کتاب در واقع زبان بحر متقارب، یعنی بحر فعولون 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 فعول رو که برای زبان شعرهای تعلیمی به کار میره، پیش از سعدی هم ابوشکور بلخی در آفرین نامه اینها رو داشته. منتظر بحر متقارب غالبا برای شعرهای حماسی استفاده می شده و البته شعرهای تعلیمی، یعنی هر دوتاش. سعدی بوستان خودش رو در حدود 4000 بیت، حالا ممکنه یک چند ده بیت هم بیش از 4000 بیت، تو حالا برخی از نسخ تفاوتایی داره، در حدود 4000 بیت و در حدوداً 10 باب با یک مقدمه در یک دیباچه و با ستایش پیامبر و با اون ستایش پادشاه زمان ابوبکر بن سعد ابن سعد زنگی، و در 10 باب اون رو سروده و امروز هم برای ما به یادگار مونده. شیوه سرودن و شیوه که سعدی در این داستان‌ها داره اینه که در آغاز هر بابی یک دیباچه‌ای رو مطرح می‌کنه، یعنی یک مقدمه از خودش میگه و حکایت‌های بسیار کوتاهی رو بیان می‌کنه در اونجا، که این حکایت‌ها حالا هر کدوم از اونها همین بحث ایجاز که در بحث نثر سعدی مطرح هست دقیقاً در بحث همین گلستان و شعر سعدی هم ما باهاش سر و کار داریم. دو تا ویژگی بسیار مهمی هم که حالا در بسیار از کتاب‌ها گفته شده دیگه، حالا شخصی نیست که حالا ما میگیم یا دیگران میگن، بحث همون بلاغت و فصاحت هست که در این کتاب سعدی و در بوستان سعدی